بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الامر الثانی الوضع و نحو اختصاص باللحظه بالمعنا و ارتباط خاص بینهما ناشن من تحسیس ایبهی تارتن و من کسرت استعمال دی فیه اخرى و به هذا المعنى صح تقسیمه الى تعینیه و تعینی کما لا یخفا. امر دومی که مرحوم آخوند در این مقدمات بیان می فرمایند بحث از حقیقت وضع و همچنین بحث از اقسام وضع. ما در علم اصول یک مباحثی رو بعداً داریم به این عنوان که آیا امر برای وجوب وضع شده یا امر از وجوب و استحباب، آیا نه برای حرمت وضع شده یا خیر. بنابراین این بحثی که در این امر ثانی مرحوم آخوند بیان می کنند این یکی از مبادی لغویه مسائل علم اصوله، یعنی تا این مقدمه روشن نشود بحث از این که آیا امر دلالت بر وجود داره نه دلالت بر حرمت داره این بحث غیر صحیحیه. لذا این بحث از وضع رو میگوین از مبادی لغویه علم اصول، یعنی مسائل علم اصول در این مبدا لغوی مترتب هست و متوقف. در اینکه یک لفظی دلالت بر یک معنا داره بین علما سه معنا وجود داره. معنای اول این است که این دلالت دلالت ذاتیه، همانطوری که حرارت ذاتی نار هست معنا هم ذاتی لفظه. واضعی نداریم، وضعی نداریم. این یک معنا که عباد ابن سلیمان این معنا رو و این مبنا رو اختیار کرده. معنای دوم این است که دلالت لفظ بر معنا حد وسط بین امور ذاتی و امور اعتباری، نه ذاتی محض و نه اعتباری محض، یه حد وسطیه بین این ها. مبنای سوم که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و شاید قریب به اتفاق اصولیین قائلن این است که دلالت لفظ بر معنا یک دلالت اعتباری محض، یک امر جعلیه، یعنی یک کسی آمده یا کسانی آمده، حالا اون کس آیا خداوند یا غیر خدا اونم محل بحثه، بالاخره یک جائلی آمده این لفظ را برای دلالت بر این معنا قرار داده. اون وقت روی این مبنای سوم اختلاف در این است که حقیقت این جعل چیه، ماهیت این جعل چیست. اینی که بگیم خداوند یا بگیم بشر آمده یک لفظی را برای یک معنایی جعل کرده، حقیقت این جعل چیه؟ و این بحث در امر ثانی ابتداعا در همین معناست که ماهیه حقیقت الوضع روی این مبنای سومی که عرض کردیم. قبل از مرحوم آخوند دو مبنا معروف بین اصولیین بوده، یک مبنای تعهد. تعهد یعنی واضح متعهد شده است که هنگامی که بخوام این معنا را تفهیم بکنم این لفظ رو به کار میبرم، ازش تعبیر به تعهد میکنن یا ازش تعبیر به تبانی هم میکنن. این یک نظری است که مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول ابتدای نظریه رو داده و در زمان ما هم بعضی از بزرگان اصولی همین نظریه رو قائلن و این تعهد در مباحث بعدی ثمرات زیادی داره. مبنای دوم مبنای تعیین و تخصیصه. گفتن که واضح نیامده تعهد بکنه، واضح آمده تخصیص داده است این لفظ را به این معنای معین، تعیین کرده است این لفظ را برای این معنای معین. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما هیچ کدام یک از این دو مبنا را نمی‌پذیریم، نه تعهد رو قائلی و نه تخصیص را. میگیم پس شما چه تعریفی برای وضع داری؟ میفرماید وضع یک نوع اختصاص لفظ به معناست، یک نوع ربط بین لفظ و معناست. خب بفرمایید این بیان شما چه فرقی داره با بیان دیگران، مخصوصا با اون نظریه مشهور؟ مشهور میگویند لفظ تخصیص و لفظ بالمعناست، وضع تعیین و لفظ للمعناست. این رو مشهور میگن. شما مرحوم آخوند آمدید جای تخصیص گذاشتید نحو اختصاص، یه نوع اختصاص، یک نوع ربط بین لفظ و معنا. می فرمایند که این بیان ما و بیان مشهور دو فرق مهم وجود داره. فرق اول این است که بنابر بیان مشهور وضع از اوصاف واضع می شود، چون مشهور می گویند وضع تخصیص و لفظ للمعناست، تعیین و لفظ للمعنا. خب تعیین و تخصیص این مربوط به واضعه، واضع میاد تخصیص میده یا تعیین میکنه، در حالی که به نظر ما وضع از اوصاف لفظه. ما میگیم در وضع میگیم اللفظ الموضوع، المعنى الموضوع له. چون وضع واقعا از اوصاف لفظه باید یه جوری تعریف بکنیم که از اوصاف واضح نباشه، در حالی که طبق تعریف مشهور از اوصاف واضح. فرق دوم می فرماین ما یک تقسیمی داریم در باب وضع میگوین الوضع اما تعیینی و اما تعینی. خوندید این رو؟ اگر واضع بیاد لفظ رو برای معنا معین کنه این رو میگن وضع تعیینی. اگر در اثر کثرت الاستعمال لفظ تعین پیدا کند برای معنا این رو میگن وضع تعینی. آخوند میفرماید خب ما پس باید یه معنایی برای وضع بکنیم که این معنا هم در وضع تعیینی وجود داشته باشد و هم در وضع تعینی. در حالی که طبق تعریف مشهور تعریف وضع فقط به درد وضع تعیینی میخورد، چون مشهور میگویند وضع تعیین اللفظ للمعناست. اما ما میگیم نه، وضع یه نوع ربطه. خب این یک نوع ربط، اگر یه شخص معینی بیاد این یک نوع ربط را ایجاد کنه میشه وضع تعیینی. اگر یک نوع ربط را کثرت الاستعمال ایجاد کند میشه وضع تعینی. پس بین نظریه آخوند و نظریه مشهور که گفتن وضع تعیین اللفظ للمعناست، چون اون نظریه تعهد یه نظریه غیر مشهوریه، بین نظر آخوند و مشهور این دو فرق که عرض کردیم وجود داره. حالا اینجا باز یه بیان دقیق‌تری رو عرض بکنیم. مشهور که میگوین وضع تعیینه، میگوین مشهور وضع را به معنای مصدری معنا کردن. آخوند که می فرماید وضع نحو اختصاصه، می گویند آخوند وضع را به معنای اسم مصدری معنا کرده. اسم مصدر حاصل مصدره. البته در اصول فرقی که بین مصدر و اسم مصدر می گویند غیر از فرقی است که در ادبیات بین مصدر و اسم مصدر میگن. تعریف همان تعریفه. اصولی هم میگوید اسم مصدر یعنی حاصل مصدر. اما فرقی که اصولی بیان میکنه این است که در مصدر حالت انتصاب به فاعل لحاظ شده، اما در اسم مصدر حالت انتصاب به فاعل لحاظ نشده. مرحوم آخوند در تعریف وضع میگوید نحو اختصاص. خب اختصاص مصدر باب افتعاله. به یک ادیب اگر بگیم میگه اختصاص چی هست؟ مصدره. ولیکن اینجا مرحوم آخوند به معنای اسم مصدری اراده کردن، یعنی اختصاص. قطع نظر از این که این اختصاص ناشی از چیه، چی این اختصاص رو به وجود آورده. به عبارت اخرى اگر اختصاص را در اصول با لحاظ انتصاب به فاعل ملاحظه کنیم میشود چی؟ مصدر. بدون لحاظ انتصاب میشود اسم مصدر. مطلب دیگر بحث در اقسام وضعه. خب در وضع ما دو تا مطلب داریم. یک، وضع از امور انشائی است، از امور ایجادی است. انشا و ایجاد نیاز به تصور داره. امور انشائیه بدون تصور امکان ندارد. نکته دوم این است که وضع دو طرف داره، یکی لفظ یکی معنا، دو رکن دارد، یکی لفظ و دوم معنا. پس در نتیجه این دو تا نکته رو که به هم ضمیمه میکنیم به این نتیجه میرسیم که در وضع هم باید لفظ تصور شود و هم باید معنا تصور بشه. برای وضع به لحاظ تصور لفظ یک اقسامی رو گفتن که فعلا ما به او کاری نداریم، بعدا میرسیم. اما به لحاظ تصور معنا آمدن وضع رو به حسب تصور عقلی گفتن چهار قسمه. به حسب امکان عقلی مرحوم آخون میگه سه قسمه. یک بحث تصور عقلیه، به حسب تصور چهار قسمه. به چه بیان؟ میفرماین که این معنایی را که واضع میخواهد تصور کند یا کلیست و یا جزئی. لفظ را که میخواهد برای معنا وضع کنه یا در مقابل همان معنای کلی قرار میده یا در مقابل افراد اون کلی قرار میده. اینا رو خیلی معطل نمیشیم، چون در اصول الفقه مفصل خوندی، در معالم هم خوندی. اگر واضح یک معنای کلی را تصور بکنه، کلی انسان، و بیاد لفظ را در مقابل همان معنای کلی قرار بده، بگیم وضع عام. وضع عام چرا؟ یعنی المعنى المتصور عام، موضوع له هم عام، یعنی اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شده اون معنا هم عام. اگر واضع بیاد معنای کلی را تصور کنند اما لفظ را در مقابل افراد اون کلی قرار بده میشه وضع عام. چرا وضع عام؟ چون المعنى المتصور عام، اما موضوع له خاصه، معانی اون کلی قرار داده نشده. معنا افراد به عنوان معنا و موضوع له قرار داده شده. این دو قسم. قسم سوم این است که واضح میاد یک معنای جزئی رو تصور میکنه. بچه خداوند به انسان داده، این بچه رو تصور میکنیم، لفظ زید رو برای این بچه قرار میدیم. وضع خاص یعنی المعنى المتصور خاص، موضوع له هم خاص، چون لفظ رو برای همین بچه ما قرار دادیم. اسم چهارم به حسب تصور عقلی این است که یک معنای جزئی را تصور کند اما لفظ را در مقابل کلی او وضع بکنه، میشه وضع خاص، موضوع له عام. در سه قسم از اینها به حسب امکان عقلی بحث نیست. وضع عام، موضوع له عام، هم عقلا تصور دارد و هم عقلا امکان داره. وضع عام، موضوع له خاص، اونم همینطور. وضع خاص، موضوع له خاص، این هم تصور عقلی دارد و هم امکان عقلی داره. اما در قسم چهارم اختلافه. آیا از نظر عقل امکان دارد که واضح یه معنای جزئی رو تصور کنه و به سبب تصور جزئی لحظ را در مقابل کلی این جزئی قرار بده. آیا این ممکنه یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما این امکان نداره، امکان عقلی نداره. دلیلی که میارن می‌فرمایند در باب وضع موضوع لحظ یا باید به نفسه تصور شود و یا باید به وجهه و به عنوانه تصور بشه. در جایی که ما موضوع له اصلا تصور نشده باشه نمیتونیم اون رو موضوع له قرار بدیم. و در این قسم رابع موضوع له تصور نشده است، نه به نفسه و نه به وجهه. اما به نفسه چون اونی که ما تصور کردیم جزئیه، ما کلی را که میخواییم موضوع له قرار بدیم او رو که تصور نکردیم. به وجهه، این به وجهه یعنی یه چیزی که مرآت برای موضوع له باشه، وجه برای موضوع له باشه، آینه برای موضوع له باشه. آخوند می‌فرماید جزئی لا یکون مرآتا للکلی. جزئی به ما هو جزئی نمیتواند آینه کلی باشه. چرا؟ برای اینکه می‌گیم جزئی یعنی اونی که یک خصوصیات معینه داره، با فرض خصوصیات معینه. میگیم زید با فرض این که مرد، پسر عمرو، برادر بکر، بلندقد، این خصوصیات معینه رو داره. این خصوصیات معینه دیگه درش کلی وجود نداره. پس جزئی به ما هو جزئی نمیتواند مرآت برای کلی باشد. پس در این قسم رابع کلی را که میخواییم ما موضوع له قرار بدیم، این کلی لا به نفسه ولا به وجه تصور نشده. بله میفرمایم یه وقتی هست که ما جزئی رو تصور میکنیم، ثم بعد از ذلك از طریق تصور جزئی کلی رو هم تصور میکنیم، اون وقت لفظ رو میایم برای معنای کلی قرار میدیم. میفرمایم یه عیبی نداره، اما این میشه وضع عام موضوع له عام. وضع عام چرا؟ چون به تبع معنای جزئی آمدیم معنای کلی رو هم تصور کردیم. موضوع له عام چون همون معنای کلی رو موضوع له قرار دادیم. اما این غیر از اسم رابعه. اسم رابعه که ما بحث میکنیم که آیا عقلا امکان داره یا نه، یعنی خود جزئی را تصور کرده است و از طریق تصور جزئی انتقال به تصور کلی پیدا نکرده. این محل بحثه. الامر الثانی الوضع هو نحو اختصاص. وضع یک نوع اختصاصه برای لفظ نسبت به معنا، یک نوع ربط بین لفظ و معناست. ورتباط، اگر اون نحو رو هم بر سر این در بیاری میشه در آورد، لازمی هم خیلی نداره. ورتباط خاص بین هما، یک ارتباط خاص بین لفظ و معناست. خب عرض کردیم که این تعریف آخون، اون قول به تعهد رو میذاریم کنار در مقابل تعریف مشهور که مشهور گفتن الوضع تحسیس اللفظ للمعنا یا تعیین اللفظ للمعنا. اون وقت می فرماین این اختصاص که گفتیم باز تکرار نکنیم اینها رو خیلی، گفتیم روی نظر مشهور، مشهور آمدن وضع رو به معنای مصدری معنا کردن، آخون وضع رو به معنای اسم مصدری. مصدر در اصول فرقش با اسم مصدر این است که اونی که لحاظ انتصابش به فاعل بشه میگن مصدر، اونی که لحاظ انتصاب او به فاعل نشه میگن اسم مصدر، ولو به حسب ادبی چی باشه؟ مصدر باشه. اختصاص به حسب ادبی مصدره، اما چون در اختصاص لحاظ انتصاب به فاعل، یعنی کی اومده این اختصاص رو داده، این لحاظ نمی شود، بهش میگیم اسم مصدر. خب گفتیم دو فرق بین معنای آخوند و معنای مشهوره. فرق دومش همین است که تعریف آخوند هم شامل وضع تعیینی هم شامل وضع تعینی، اما تعریف مشهور فقط شامل وضع تعیینیه. ناشن من تخصیص هی به هی تارمند، ناشی می شود از تخصیص لفظ به معنا گاهی که میشه وضع تعیینی. و من کثرت استعمال هی فیه اخرى، از کثرت استعمال لفظ در معنا اخرى و قارتا اخرى که میشه وضع تعیینی. هیچ به حالتی نداره. اون چه که در وضع تعیینی دخالت دارد کثرت استعماله. یعنی از بس مردم ابتدا فرض کنید مثل یه لفظی در معنای مجازی ابتدا با قرینه استعمال میشه، اینی که با قرینه استعمال میکنه این ربطی به واژه داره یا نه؟ نداره. چون هر جا که استعمال محل قرینه حسن باشه و اغلا و ادبا بپسندن میشه استعمال کرد، میخواد واضح اجازه بده میخواد نده. حتی در علم اصولی که حالا میخونیم برخلاف معالم و قوانین و خصوص و برخلاف متول که اونجا میگن در استعمالات مجازی باید یکی از علائق 25 گانه باشه، اما در اصول میگن نه، ممکنه شارع مقدس یه لفظی رو در روایات یا در آیات در یه معنای مجازی استعمال بکند اما هیچ شکل از اون علائق نباشه. باید یک استعمالی باشه حسن باشه، پسندیده باشه. بنابراین کثرت الاستعمال از بس استعمال کردن در این معنا به حدی میرسد که دیگه استعمال در اون معنا نیاز به قرینه نداره و میشه وضع چی؟ تعیین. حالا من فکر کردم شما یه اشکال دیگه‌ای رو میخواید مطرح بکنید، اشکال رو من مطرح میکنم، جوابش رو آن اگر پیدا بکنم بنویسم بیارم، بعید نیست که یک جایزه هم رو بتونیم بدیم به آقایون. و اون اشکال اینه، حالا خودتون فکر بکنید و اگر مراجعه بکنید ممکنه در بعضی از حواشی پیدا بکنید. اشکال این است که گفتیم این تعریف وضع نسبت به اون سه مبنا رو کدام مبناست؟ مبنای سومه که روی مبنای سوم میگیم وضع یک امر اعتباری محض. درست؟ آیا وضع تعینی هم اعتباریه؟ کثرت الاستعمال یه امر خارجی تکوینیه، یه امر اعتباریه؟ بله؟ یه امر تکوینیه دیگه. اینی که من الان دارم صحبت میکنم این که دیگه اعتباری نیست، که این یک امر تکوینی خارجیه، وجود لفظی یکی از اقسام وجوداته در خارج. خب پس کثرت الاستعمال یه امر تکوینیه، در حالی که شما وضع رو چجور معنا کردی؟ یه معنای اعتباری کردی. فکیف الجمع بینهما. خب و به هاذا معنا بنویسید، این رو اولا خودتون بنشینید فکر بکنید، چون تنها راه رشد انسان فکر کردن. هیچ انسان نیست که بگه من بدون فکر کردن به نتیجه رسیدم. هم در تعریف منطقی فکرینه، هم تجربه اینو نشون داده. فکر بکنید خداوندم به هر انسانی عنایت خاصی کرده. این نیست که کسی بگه خب آخوند ذهنش قوی بوده، شیخ ذهنش قوی بوده، من دیگه قدرت ندارم. نه، انسان بنشینه فکر کنه، مطلبی به ذهنش میرسه و میتونه جواب بده. و به هذا المعنا، این معنایی که ما کردیم، صح تقسیم وصف تعیینی و تعینی کما لایق. ثم شروع میکنم به اقسام وصف. اقسام وصف به حسب چی؟ معنا. ما به حسب لفظ هم یک تقسیماتی داریم که در جای خودش بیان میکنه. ان الملحوظ یعنی ان المتصور، ان المعنى المتصور در حال وصف، اما ان یکون معنا عاما. واضح میاد معنای عام رو تصور میکنه. بعد لفظ رو فیوز اللفظ لهو تارتن، لفظ وزن میشود برای اون معنای عام تارتن، این میشه وضع آن موضوع لحام. ولأفرادهی و مسادیدهی اخرى، طارف اخرى برای افراد و مسادیده، میشه وضع آن موضوع لحام خاص. و اما ان یکون معنا خاصا، اونی که تصور میشه معنای خاصه. لا یکاد و یسف و الا وضع لفظ لحوزون الام. آخون می فرماید به حسب امکان عقلی صحیح نیست اونجایی که معنای خاص تصور شده، مگر اینکه لفظ برای همون معنای خاص وضع شود دون الان. فتکون الاقسام ثلاثه، یعنی به حسب امکان عقلی، اما تصور عقلیش اربعه است. حالا به مرحوم آخون میگیم چرا این قسم وضع خاص موضوع له عام امکان نداره؟ و ذالک، این که امکان نداره، لأن العام یصلح لأن یکون آلتا للحاظ افرادهی و مسالیده. به ما هو کذاله، یعنی به ما هو عام. عام به ما هو عام آینه افراده، یعنی انسان یک عنوان اجمالی برای زید و عمرو و بکر و تمام افراد انسان. پس چون عام آینه خاصه، اونجایی که عام تصور شده باشد، خاص به نحو اجمالی قهرن تصور میشه. لذا میشه لحظ رو هم برای معنای عام قرار داد، هم برای معنای خاص. آم یسلح به ان یکون آلتن للحاظ افراد و مسادیقش، به ما هو و کذالک، یعنی به ما هو و آمون. فانه یعنی آم من وجوه الافراد، یعنی آینه افراده. و معرفت و وجه شیء، یعنی معرفت وجه یک شیء، یعنی اونی که آینه شیئه. معرفت و هو، یعنی معرفت همان شیء است به وجه، یعنی اجمالا معرفت وجه شیء. ما میگیم عام وجه خاصه، عام آینه خاصه. اگر ما عام را معرفت پیدا کردیم، معرفت عام معرفت خاص هست اجمالا، یعنی مفهوم انسان اجمالا دلالت بر زید و عمر و بکر و اینها دارد. البته این رو نظر مرحوم آخوند و دیگران عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این بیان مرحوم آخوند رو بهش اشکال دارد. به خلاف الخاص، فانه یعنی خاص،
بما هو خاصم زید با فرض خصوصیات معینش لا یکون و وجهن للعام آینه برای عام نمیتواند باشه و لا لسائر الافراد آینه سائر افراد هم نیست. زید نه حکایت میکند از کلی انسان، نه حکایت میکنه از امر و بکر و افراد دیگر. ولا یکون معرفت او و تصور او معرفت هم له، معرفت خاص و تصور خاص معرفت عام نیست. ولا لها یعنی معرفت سایر افراد هم نیست، یعنی لسایر افراد اصلا یعنی ولو ببرشن، یعنی ولو اجمالا، این ببرشن یعنی اجمالا. نه امر و ما یوجب و تصور و تصور العامه به نفسه. بله ما قبول داریم گاهی اوقات انسان زید رو تصور میکنه، ثم بعد تصور زید از این طریق عام رو هم تصور میکند، انتقال پیدا میکنه به تصور عام. بعد که عام را تصور کرد لفظ رو برای عام وضع میکنه، و یوز اللفظ لفظ برای عام تصور میشود، اما این از قسم رابه خارجه. اینجا دیگه وضع خاص نیست، چون به دنبال تصور خاص ما عام را هم تصور کردیم، پس میشود وضع عام کما کان الموضوع له عام ما. خب و هازا یعنی این مطلبی که ما گفتیم در وضع خاص موضوع له عام، غیر از عکس اینه، به خلاف ما فی الوضع العام و الموضوع له الخاص، اونجایی که وضع عام موضوع له خاصه. چرا؟ فَإِنَّ الْمَوْزُوعَ لَهُ وَهِيَ الْأَحْرَابِ. در اونجایی که وضع عامه، گفتیم اینا رو خوب دیگه حذف بفرمایید، وضع عام یعنی اون معنایی رو که وضع تصور کرده عامه، موضوع له یعنی اونی که نفس برای او وضع شده، موضوع له خاص بفرمان لا یکون متصورن، موضوع له متصور نیست الا به وجهی و عنوانه. موضوع له رو ما خودش رو تصور نکردیم، اما وجه او، عنوان او، آینه او رو تصور کردیم و هو العام. وجه خاص عام و فرق واضح بین تصور شیء به وجهه، فرق روشن است بین اونجایی که یک شیئی به سبب وجهش ما تصور میکنیم و تصورهی به نفسه، بین اونجایی که شیء را به نفسه تصور میکنیم. ولو کانه یعنی ولو کانه اونجایی که بله وش در اینجا اگر خوب دقت کرده باشی دو تا کلمه وش داشتیم، دو تا معنا داشت. کسی میتونه بگه این رو احسن کنه؟ یکی وش به معنای همین وش انسان که مرآت خود انسان هم هست، آینه شیء. یکی وش اون وشی که تنوین داشت به وش یعنی اجمالا. و فرق واضح بین تصور شیء به وشه، این وش در جام مرآته، شیء رو به طریق وشه او، وش یعنی عنوان، آینه، مرآت، این همه عبارت اخرای همه به سبب عنوانش ما تصور بکنیم و بین این که خودش رو مستقلن تصور بکنیم. خب می فرمان اونجایی هم که خودش رو تصور می کنیم فرقی نمی کنه که از اول خودش رو تصور کنیم یا به سبب یه تصور دیگر ما او رو تصور کنیم. ولو کان به سبب تصور امر آخر. بعد می فرمان ولعل شفاء ذالک علی بعض الاعلام. مرحوم محقق رشدی در کتاب بدایع الافکار ایشون گفته است این قسم چهارم یعنی وضع خاص موضوع له عام امکان داره، مرحوم آخو میفرماست شاید سر اشتباه ایشون این باشه که بین این دوتا فرق نگذاشته، بین اونجایی که ما یک شیئی را به وجه اون شیئی تصور میکنیم و بین اونجایی که به نفسه تصور میکنیم. در اونجایی که ما خاص را تصور میکنیم، خاص نمیتواند وجه برای عام باشه، اما خاص میتواند طریق برای تصور عام باشه. بین این دوتا مرحوم رشدی کلک کرده، لعل شفاء الظالم، یعنی فرق بین تصور شیء به وجهه و تصور شیء به نفسه در بعضی از اعلام که محقق رشدیه و عدم تمییزهی بینه هما، بین این دوتا تمییز نداده. که باز تکرار میکنم برای اینکه خیلی حوغه در نفوذ بشه، بین اونجایی که ما خاص رو تصور میکنیم، آخون میفرمد خاص آینه عام نیست، اما اونجایی که خاص رو تصور کنیم از طریق تصور خاص یه تصور دوم هم پیدا کنیم. تصور خاص میتواند طریق برای تصور دومی به نام تصور عام باشه، اما تصور خاص در کنهش عام وجود نداره. خاص آینه عام نیست. چون میرزای رشدی بین این دو تا فرق نگذاشته، خان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، توهم کرد یه قسم رابعی امکان داره و هوان یکونن وضع خاصن و اکون الموضوع له عاما، در حالی که مرحوم آخون فرمد ما انهو واضحون، یعنی این بطلانش، بطلان و عدم امکان قسم رابع واضح است برای کسی که برای او امنا تأملی باشه. خب حالا که بحث اقسام وضع به حسب تصور عقلی و به حسب امکان عقلی مطرح شد، بحث دیگر مثال های اقسام ثلاثه است. بگیم خب جناب آخون، اون اقسام ثلاثه‌ای که شما میگید عقلا امکان داره، آیا مثالی هم براش دارید یا نه؟ در دو قسمش از حیث مثال بحثی نیست. اونجایی که وضع آن موضوع لعام، مثالش خیلی روشنه، اسامی چی؟ اجناس. واضح آمده کلی حیوان و ناطق رو تصور کرده، لفظ انسان هم برای همین کلی وضع کرده. وضع خاص موضوع لخواست هم مثل وضع اعلام شخصیه، پدر میاد این بچهش که یک جزئیه تصور میکنن، لفظ زید رو برای این بچه وضع میکنن. اما اون قسم سوم که وضع عام موضوع نه خاص، مرحوم آخون میفرماید مشهور آمدن برای این قسم سوم حروف و ملحقات حروف را به عنوان مثال قرار دادن. حروف مثل من، الهی، علا، حروف جاره. ملحقات حروف مثل اسم اشاره، اسم ضمیر، موصولات، اینا رو میگن ملحقات حروفه. چون بهش میگن ملحق، همونطوری که حرف نیاز به تعلق به یک کلمه دیگر داره، این اسماء اشاره هم نیاز دارد به این که متعلق به یک لفظ دیگر باشه.